الى قيام يوم الدين. عرض کنم که در انفعال ماء قدید و عدم انفعال عمدتا به عرض رسید که تقریبا مشهوری که کاد ان یکون اتفاقا و اجماعا بر این است که فرق است بین آب کر و آب قدید. آب کر با ملاقات نجس منفعل نمیشه، ولی آب قدید با ملاقات نجس گرچه اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکند متنجس میشه. خب مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه، ایشون به تبع ابن ابی عقید رضوان الله علیه اصرار دارن بر این که آب قلید هم منفعل به ملاقات نجس نمیشه. هر شد اولین دلیلی که مرحوم فیض اقامه کرده اند عبارت شد از اون همه روایاتی که وارد شده بود در این که هیچ آبی متنجس نمی شود مگر اینکه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه. فرمود خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء الا ما غیر طعمه او ریحه. در بعض روایات هم طعمه او ریحه او لونه. طبعا این روایات خیلی مهمه، به حسب اطلاق شامل هر آبی میشه. خلق الله الماء طهورا، هر آبی متطهر و متحر غیره مگر اینکه یکی از صفات سگانش تغییر کنه، طعم یا بوی یا لونش. این روایات شامل میشه چه آب کر باشد، چه آب قلیل و چه آب زیماده باشد مثل بئر و قنوات، یا اینکه آب غیر زیماده. طبق این روایات فرمودن پس آب قلیل هم اگر تغییر صفات نداد مطهر و طاهره. این دلیل اول ایشانه. بعدن متوسل می شوند به ادله خاصی که در موارد مختلف وارد شده. این دلیل اول مرحوم فیض یا ابن ابی عقیل رضوان الله علیهما، این دلیل از جهاتی مورد خدشه قرار گرفته. اولین جهات این است که خب ما در قبال اینها روایات صحیحی داریم که میگوید اگر آب قلیل باشه با ملاقات نجس مثل ملاقات با پوزه سگ یا خنزیر یا ملاقات با دست نجس متنجس میشه. در صورتی که این مواردی که حالا به عرض خواهیم رسون، این موارد هیچ کدام تغییر صفت آب را نمیده، تغییر لون یا تغییر طعم و بوی آب را نمیده، ولی در این حال امام فرمود اگر سگی در یک مثلا ظرفی پوزی بزنه یا خنزیری یا دست نجسی وارد اون آب شد، این آب قابل برای تطهیر نیست و منفعل میشه. خب با توجه به اینکه اون روایات عام یا مطلقن که دلالت دارن هیچ آبی متنجس نمیشه الا ما غیر طعمه او ریحه، این چند روایت رسما دلالت دارد که آب قدیره با اینکه تغییر صفت نداده است با ملاقات نجس متنجس میشه. این روایات را حالا ما به سه تاش فقط اشاره میکنیم. عبارتن این روایات، روایاتی که هم در باب هشتم از ابواب مطلق وارد شده و هم در باب اسعار. عرض کنم حضورتون که باب هشتم از ابواب ماء مطلق حدیث 1 و 7 و همچنین باب اسعار، باب عرض کنم که اول از باب اسعار، این دو سر روایت رو پیامبران به عرضتون برسانم بعد بریم به باقی. اولا باب اسعار بخونیم. علی ابن جعفر عن موسی، اولین باب از باب اسعار، باب نجاست صور الکلب و الخنزیر. علی ابن جعفر روایت صحیح است عن موسی ابن جعفر علیه السلام فی حدیث قال و سألته عن خنزیر شرب من اناء کیف یصنع به. یک ظرفی است، مثلا فرض کنید تشتی قرار گرفته توی منزلی جایی، خنزیر از این آب بنوشه. قال یغسل سبع مرات، اون ظرف را باید 7 بار شست تا اینکه رفع نجاست بشه و حکم به طهارت بشه. باز صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 3 از همین باب اول، سألته باب اول از ابواب اسعار، سألته عن الکلب یشرب من الاناء قال اغسل الاناء. ظرفی است که سگ از اون آب خورده، حضرت فرمود که اون آن ظرف را هم باید آب کشید. خب معلومه سگ دهنش را به آب زده، خب آن که خورده هیچ وقت تقدیر نکرده نه لنگ آب، نه طعم آب، نه بوی آب. در این حال امام فرمود حالا که سگ در این آب خورده، پس آب متنجس شده و در نتیجه سرایت کرده به ظرف، ظرف هم متنجس شده و لذا امام فرمود ظرف را باید بشوره. به محضرتون عرض می شود که باب هشتم از ابواب ماء مطلق، از کنم حدیث اول و هفتم. حدیث اول باز همین علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل رعف خوندماغ کرده فامتخت فسار بعض ذلک الدم قطرا صغارا فاصاب اناءه. کسی خوندماغ کرده، به قول معروف حدسی کرده، مقداری از همه خونی که منتشر شده به وسیله عدسه به اون از کنگی ظرف کوچکی اصابت کرده. فاصاب اناءه، برخورد کرد این مقدار خون به همون ظرفی که درش آب بود. امام فرمود هل یصلح له الوضوء من، آیا میتونه از این آب وضوء بگیره؟ فقال ان لم یکن شیئا یسبین فی الماء فلا بأس و ان کان شیئا بینا فلا تتوضع من. فرمود که حالا اگر قطره خون اونقدر کوچک بوده که دیده نمیشه، خیلی خوب از این آب استفاده کن، اما اگر یه قطره خونی که چکیده و دیده شده دیگه، در این صورت اون آب نجسه و نباید از او استفاده کرد. البته این بعد خواهد آمد که این که فرمود اگر شیئی بینی نیست در آب همشه برای این که نشوف چون خیال کردی که مثلا قطره خون در آب چکیده، انشالله قطره خون در آب نچکیده، پس به خاطر این آب محکوم به طهارته. ولی جمله دوم حضرت فرمود اگر قطره خونی که در این آب چکیده مبینه و دیده شده، در چنین صورتی شما باید اون آب را اجتناب کنی و از اون ظرف هم اجتناب کنی. از کنم حضورتون که روایت دیگر هم که استاد نجیب اشاره نکرده، ببینید روایت سماعه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قذران لا یدری ایهما هو. دو ظرفی داره، یک حالا قطره نجسی در یکی از این دو ظرف افتاده و نمیدونه که کدام یک از این دوست، لیسه یقدر علی ما این غیره، آب دیگر هم در دستش نیست، چه کنه؟ قال یحریقهما جمیعا بیتیمم. این دیگه خیلی بالاتره. فهمید که اگر اینطور شد هر دوی این دو آب را بریز دور و تیمم کنه، که این دلیل بر اینه که هر دو آب موجب، چون از طرف علم اجمالیه یقین داره که یکی از این دو آب نجس شده، در این حال که یکی نجس شده، حضرت فرمود هر دو را بریز دور و تیمم کنه. خب اگر بنامه شد این آب نجس نمی شد، خب برای چه تیمم کنه؟ امام فرمود که هر دو را بریز و تیمم کنه. بله خب معلوم. عرض کنم که این هم روایت دوم همین باب هشتم. روایت هفتم این باب را توجه کنید. محمد ابن ابی نصر بزنتی رضوان الله علیه سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، دستش نجسه داخل ظرف میکنه. قال يكفى الإناء، آب این را بریز دور و خالی کنه و از اون آب دیگه استفاده نکنه. خب حالا اینا دو سه تا روایت ما خوندیم به این مضمون. روایاتی هست که رسما صریح در این که آب قدید اگر ملاقات کرد با نجس، پوزه سگی، پوزه خنزیری یا دست نجسی یا قطره دمی، فرمود که باید از این آب اجتناب کرد و این آب دیگه قابل استفاده در تطهیر یا در رفع حدث نیست. خب به فرض بفرمایش شما جناب آقای فیض، اون روایات به طور مطلق یا بعدی که بالاتر بفرمایید به طور عموم دلالت کرد که هر آبی مادامی که تغییر نکنه اوصاف ثلاثه‌اش، ولو اینکه ملاقات با نجس کنه، محکوم به طهارته. خب اون اطلاق داره، شامل میشه آب قدید و آب کثیر، آب زیماده و آب غیر زیماده را. اما این دو سه روایتی که الان عرضی که سندن و دلالتن کاملا واضحه، میگه اگر مثل آب اناء، آب کوچکیه و آب قدیده، با ملاقات نجس متنجس میشه. خب این معلومه دیگه، مقتضای جمع عرفی بین مطلق و مقید یا بین عام و خاص، حمل عام بر خاصه و حمل مطلق بر مقیده. پس این جواب اولی که از این روایات مطلق داده میشه. خب جواب دومی که ما از این روایات مطلق عرض میکنیم اینه، بفرمایید به این که در تعدادی از روایات مثل باب نه از همین ابواب ماء مطلق، دقت کنید. پس این جواب اولی که توجه فرمودید، میگیم اون مطلقات مقید میشه به این روایات صحایی که رسمن گفته آب قلیل منفعل میشه. اما جواب دوم، در جواب دوم عرض میکنیم که عده از روایات ما آمده تفصیل داده بین آب قلیل و آب کر و گفته است که آب کر منفعل به نجاست نمیشه. حالا این روایات در باب نهم از ابواب ماء مطلق وسائل مرحوم شیخور نقل میکنه. اولین روایت صحیح محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام سؤال عن الماء تبول فیه الدواب و تدق فیه الکلاب و یقتصر فیه الجنوب قال اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شی. ببینید اینجا داره تقیید میکنه، میگه این با فرد ملاقات نجس به این آبها در صورتی که آب کر باشه لم ینجس شی. خب نعوذ بالله مرض یک در کار بوده. اگر هر آبی با عدم تغییر اوصاف ثلاثه‌اش نجس نشود چه تغییره؟ به کر یعنی چه دیگه؟ امام فرمود که اذا کان الماء و قدر کرن لم ینجس شی. یا از کنم حضورتون که روایت بعد همین باب نهم موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شی. و از کنم حضورتون که یا روایت سوم همین باب ابی بصیر لا تشرب من سؤر الکلب الا ان یکون حوزا کبیرا یو استقامه، مگر اینکه آب زیادی بشه که از او استقا میشه، این آب برداشته میشه. این دلیل پس معلوم میشه این تغییر ها برای چیه؟ این تغییر به کر یا تغییر به آب کثیر خب حتما یک نکته ای درش هسته که به الا امام که بیکار نبوده که اگر از هر آبی بنا بود که با ملاقات نجس قابل برداشت باشه چرا امام تقیید میکنه به کر که باید به مقدار کر باشه و یا آب کثیری باشه که یستقا من ازش استسقا میشه برداشت میشه. این آب فرمود با ملاقات نجس متنجس نمیشه. درسته. اونها حد اکثر احسن، اونها حد اکثر مطلقه دیگه. اونها حد اکثر یعنی هر جایی که آب اگر طعم آب غالب باشه این آب نجس نمیشه. این شامل میشه آب زی ماده، غیر زی ماده، آب کثیر، آب قلیل، همه را. اما وقتی در این روایات میگه اگر آب کر بود لا ینجسشه، امام بی خودی که قید را ذکر نمی کنه، قیدن بر کلام امامه نه در کلام سائله. این که در کلام امام قرار گرفته نشانی است که حتما یه عنایتی بوده که امام تفصیل داده بین کر و قید. حالا عرض میکنم. بله خب تا اینجا هم پس این هم دلیل دوم ما در رد. پس دلیل اول روایاتی بود که صریح بود که آب اگر قلیل باشه ولو تغییر اوصاف ثلاثه‌اش نشده با ملاقات نجس فرمود یکف باید ریخ دور و بعد از آب دیگه استفاده کرد. دلیل جواب دوم ما اینه که در این روایات چرا تفصیل داده بین کر و غیر کر، با اینکه فرض اینه که تغییرم نشده، تغییر اوصاف نشده، ولی فرضاً سگ دهن زده امثال اینها، فرمود اگر کر بود لا ینجسه و اگر غیر کر بود ینجسه. خب عرض کنم حضورتون که ربما یقال که نسبت بین این روایات با اون ادله اولیه مطلق که فرمود خلق الله الماء طهورا نسبت عام خاص منوشه. چرا؟ چون اون روایات گفتند که هر آبی مادامی که تغییر اوصاف ثلاثه‌اش نشود پاکه و هیچ شیء او را نجس نمی کنه. پس آبی را که تغییر صفت نداده به قول این روایات طهور از طاهر و مطهره، اما از این که زی ماده باشه یا جاری باشه، کور باشه یا قلیل. درست اون روایات اینه میگه و من جمله شامل آب قلیل میشه. این روایات به دلالت لقبی که در مقام تقیید بوده میگه آب کور در صورتی که ملاقات با نجاست کند متنجس نمیشه. اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء. خب بنابراین در ماده آب قلیل اون روایات میگه متنجس میشه چون قدر کر نیست، اون ادله مطلقه میگه متنجس نمیشه. درست آقایون؟ اون ادله مطلقه گفت هر آبی اگر تغییر اوصاف نداد طاهر و مطهره. این روایات میگه اگر آب کر بود متنجس نمیشه، در نتیجه در آب قدید این روایات میگه متنجس میشه، اون ادله مطلقه میگه متنجس نمیشه. درست آقا؟ پس ماده اجتماع شد آب قلیل. در آب قلیل طبق این روایات متنجس میشه، طبق اون ادله متنجس نمیشه. بسیار خب، حالا اگر بنا به این شد که این ماده اجتماع، میگیم ما برمیگردیم به یک شیء و اون اینه که میگیم حتما این که امام علیه السلام روی کر تکیه کرد و فرمود اگر به قدر کر برسه متنجس نمیشه، این حتما یه عنایت بوده دیگه. ولی چرا اگر بنا شد که هیچ آبی که غیر کرم هست متنجس نشود، پس نعوذ بالله مرض در این کار بود که بیاد و آب کر به خصوص را نام ببره. این که ما میبینیم آب کر را اسم برده، از این میفهمیم که کر حتما در آن جهتی که فرمود ما و کل ما انتهور خلق الله الماء طهورا لم ینجس شیء الا ما غیر، بگیم اون روایات حتما ولو این که عامه، اما به قرینه روایاتی که در کر این تخصیص را زده کشف می کنیم که مدار بر خصوص کره. زیرا اگر بنا شد که همه آبها با ملاقات نجس نشوند، چه خصوصیتی داشت که در این همه روایات نام کره ببره؟ پس از این می فهمیم که اون اطلاقات ادله‌ای که گفته هیچ آبی تا تغییر نکنه اوصافش طاهره، اون در آب کره. و الا اگر همه آبها چه کر و چه غیر کر مساوی بودن، چرا ائمه در این روایات روی کر تکیه کردن؟ پس می فهمیم که اون ادله ای که گفته هر آبی متنجس نمیشه مادامی که تغییر اوصاف ثلاثه‌اش نشود، اون آب زی ماده بر و جاری و کره در کور حتما خصوصیتی هست. اگر این شد قهرا انقلاب نسبت میشه از عام خاص منوج به عام خاص مطلق. یعنی چه؟ یعنی اون ادلهی که گفت هر آبی طاهره مطلقه، شامل قلیل و کثیر و کور و غیر کور میشه. این روایات آمده کور را میگه متنجس نمیشه، ازش استفاده خصوصیت میشه. نگید که در صورتی که دو دلیل مثبتین باشن مطلق حمل بر مقید نمیشه. میگیم چرا؟ ما در همون اصول خوندیم که اگر بنا شد لسان دلیل دال بر حکم واحده، در این صورت عام به خاص یا مطلق به مقید تقیید میشه. مثلا اگر مولا گفت، بس کنیم که مولا فرمود اقتسل اذا اردت الدخول فی المسجد، اخری میخوای وارد مسجد بشی غسل کن. حالا اگر در یک دلیل دیگری هم گفت به این که اغتسل للجمعه، میگه منافات نداره، هر دو مستحبن. اما اگر گفتش که ان ظاهرت اعتق رقبه و ان ظاهرت اعتق رقبتا مؤمنه، میگیم اینجا وجوب معلق شده به ظهار، یک حکم بیشتر نداره. ظهار در ظهار یا عتق رقبه مؤمنه واجبه یا عتق مطلق رقبه. این که با توجه به این که هر امری دلالت بر تعیینیت داره، معلوم می شود که با ظهار واجب عتق رقبه مؤمنه. در ما نحنفم این عرض می کنیم، میگیم این روایاتی که به ما میگه آب کر منفعل نمیشه، بلی در مطلقات هم فرموده که هر آبی منفعل نمیشه، میگیم چون تخصیص به کر زده، حکمم حکم عدم انفعاله، پس معلوم میشود از بین مطلق آبها آب کر که منفعل نمیشه، نه هر آبی ولو آب قلیل. روشنه؟ این هم تقیه. حالا علاوه بر این یک تصریحی هم در روایت شهاب ابن عبد ربه هست که اون تصریح هم بیشتر تأیید میکنه این نظریه ما را. ببینید امام علیه السلام در این روایت میگه جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر، آمدی که از ما سوال کنی از آب راکدی که این آب جاری نیست، اما آب راکدی است که به حد کر رسیده. مما لم یکن فیه تغییر او ریح غالبه، به جمله آمدی سوال کنی از آب کری که درش تغییر نیست، یعنی تغییر یکی از صفاتش نشده، نه ریحش غالب شده و نه مثلا دمی رنگی غیر ذالکی. قلت فمت تغییر، میگن این آمدی این سوال کنی از آب کری که اون آب درش تغییر نیست، از این آمدی سوال کنی. بعد امام فرمود قلت فمت تغییر، قال از سفره فتوزع من، آب کری که آمدی سوال کنی که در این آب تغییری حاصل نشده، از این آب کر توزیع کن. ولی و کل ما غلب کثرت الماء فهو طاهر، در همین آب کر اگر غلبه با آب شد در این صورت بهش وضو بگیر، اما همین آب کر اگر بنا شد که غلبه شد و صفر پیدا کرد وضو نگیر، و اگر حالت تغییر پیدا نشد وضو بگیر. خیلی خوب، پس این روایت رازمند داره تصریح میکنه که آب کر در صورتی را که تغییر پیدا نکنه ولو این که ملاقات با نجس بشکنه ازش وضو بگیر مانعی نداره. پس ببینید این تخصیص را امام در خصوص آب کر داد. جهت پس تسأل عن الماء الراکد من الکر، آمدی که سوال کنه آب راکدی که تغییر نکرده چه حکمی داره؟ جوابت میدیم که اگر تغییر نکرده از این آب وضو بگیر. و اگه بنا میشد که هر آبی که تغییر نکرده باید ازش وضو گرفت، دیگه چه خصوصیتی در آب کره؟ هر آبی را که راکده اگر تغییر نکرد باید حکم بکنیم به این که محکوم به طهارته. پس سرانجام به این صورت عرض می کنیم الدلیل اول شما که عبارت شد از ادله‌ای که فرمود هر آبی متنجس نمیشه مادامی که تغییر صفات سگانش نشود، این ادله یا عامن یا مطلقن به چند دلیل تخصیص میخوره. دلیل اول اون روایات خاصی بود که اشاره کردیم هم در باب هشتم و هم باب اول اسعار، و دلیل دوم روایاتی که تقیید بکر کرد که این موجب انقلاب نسبت از عموم منوجه به عموم مطلق شد. خب اینها پس جواب دلیل اول. اما دلیل دوم که روایات خاصی که مرحوم فیض منها تمسک فرموده، اولین روایتی که در اینجا هست روایت محمد ابن میسر است، سألت و ابا عبدالله علیه السلام، این روایت فضلا در وسائل ابواب ماء مطلق حدیث پنجمه. حالا وسوالم هست دیگه احتیاج از هم روی این که من میخوانم براتون. رواه محمد ابن میسر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق. یه آدمی شب توی خیمه بوده، یه مرتبه حوث میکنه باش خانمش مشغول میشه، صبح یه آب قلیلی که در کنارشه میخواد در او قوس کنه. سألت ابا عبدالله عن الرجل الجنوب ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق، در راه، و یرید ان یقتسل من، ازشان قوس کنه، ولی سمعه اناء یقرف یقرف به، ظرفی هم نداره که با این ظرف آب بگیره روی دستش بریزه. خب این مثل که شبن که از کنان جناب شده بوده تکیه پیدا نکرده، بالاخره با دستمال چیزی به دستش هم ملبس شده به همون منی جنابتی که داشته، حالا هم ظرفی نداره که با اون برداره از این آب توی راه اول دستش آب بکشه بعد بره غسل کنه. ولی سمعه اناء یقرف به و به یدهی و یداهو قذرتان، از فیش مردو نجسه وقت میشه ما محل افتلا شما جوانه ها زیاد شده. قال یزع و یدهو، امام فرموی که دستش توی همین آب بگذاره. قال یزع و یدهو ثم یتوضا ثم یغتسل، دستش توی این آب قلیل بگذاره بشوره پاکش کنه بعد وضو بگیره و غسل کنه. هذا مما قال الله عز وجل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب از حضرت مسیح فرمود که قرآن مجید هم گفته ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این که خیلی خواسته بشه اعتراض کنه حرجی بهش، پس دستاش به همون بشوره بعد هم رو قوس کنه وضو بگیره. این روایت خب کاملا دلیله دیگه، میگه آبم قلیله، آبی که در راه بوده قلیله و درش قصه قصنم بکنه دو اینطور بود، ظرفی هم نداشته، ظرفش فرضم کرده دستش نجس شده و ظرفی هم نداره که اول در خارج آب دستش آب بکشه بعد آمده با همون دست، امام میگه با همون زد دست نجس های ظرف از کنیم بشوره دستش یا توی این آب بعدم غسل کنه. این عصب ظاهر دلالتش روشنه، اما چند نکته در این کاره. اولی که فرد را مرحوم حاج آقا رضا میگه این روایت به خاطر تقیه صادر شده، چون در این روایت فرمود امام علیه السلام فرمود که از منم مزورشون که یتوضع ثم یغتسل، وضو بگیره و غسل کنه. خب کسی که جنوبه دیگه احتیاجی به وضو نداره که، همون غسل جنابت به اتفاق کافیه. پس این که گفته وضوی هم بگیره غسل هم بکنه، این به خاطر همون دمگردا بوده. به خاطر این از کنم که تقیه حضرت فرمودن وضوی هم بگیره غسل هم بکنه. ولی بعد خود مرحوم حاج آقا زمین گفته که نه، یتوضع فضلا انشاءالله بعد خواهیم رسید. زیاد استعمال شده توضی به معنی لغویش، یعنی شستجو کردن، تمیز کردن، نه به معنای وضوی اصطلاحی. اینجا که بگی یه توضیح، یعنی اول تمیز کنه خودش رو بعد هم غسل کنه. بنابراین این جهتش که بگیم حمد بر تقیه شده نه. مسئله دومی که در اینجا هست، نگفته که این آب قلیله، که آب قلیله به اصطلاحی نگفته. فرموده که در طول راه برخورد میکنه به آبی را که اون آب قلیله در طول راه. ما دیروز عرض کردیم که این آبهایی که تو راه جمع میشده، مخصوصا در بین مکه و مدینه، که تو آب حدائق میگه اصلا بین از خیرین متعمد بودن که بین مکه و مدینه گاهی اصلا یه مقدار فضا را باز کنن. ما اتفاقا آدم میاد وقتی که میرفتیم زیاد مسجد درست میکردن، یعنی به این معنا که میامدی کسی میخواست نماز جماعت بخونه، دو تا در رو تحجیر میکردن و بعد در اونجا نماز بخوندن، میشد بالاخره همونجا به منزله مسجد. حالا بخاطر این که چون اون وقتا که از کنم مشکلات آب فراوان بود، بعد در مکه و مدینه هم بارندگی های غریزی جمجام میگرفت، این دعب بود که می آمدن یه عده از افراد خیر فضاهای بزرگی را حفظ می کردند و یا دور تا دورش را مثلا سنگ می شیدند تا در نتیجه آب بیشتر در اونجاها جمع بشه و در نتیجه افرادی که بعد می گذرن آب در اختیارشون باشه، هم برای خودشون هم برای دواب بشون. اینجا که میگه قلیل در مقابل اونه، یعنی اون آبهای عادی که در بین راه بود غالبا به صورت اکرار چندین کر بود. اینجا که میگه قلیل کمه، این کم بودن به منزله نسبیه، یعنی نسبت به اون اکرار فراوان این کم بوده. پس بازم به قدر کر بوده، به قدر کر بوده و در نتیجه امام میگه دستتو بشور، این کمتر از آب کر نبوده، قلیل به نسبه بوده که اونهای دیگر چندین کر بودن، این کمتره، دو تا یکوی کر بیشتر نبوده. این دیگه خب من نداریم، بلی ما میخواییم که بگیم بیانی نگفته که قلیل اصطلاحی، قلیل در مقابل کور، غیر کور نگفت، نگفتن بود غیر کور، قلیل گفته. ببین یه چیز دیگر هم عرض میکنم آقا حسینی، یه چیز دیگر هم هست، اون اینی که این سنی ها دو مطلبه داشتن. یکی این که میگفتن آبی که جنوب درش قوس کنه اصلا این آب نجسه، حتی اگر نمیش در خدا هستش کنه مرحوم آقای غربی رو رحمت الله علیه، در این پاورقه نوشته. بعضیشون گفتن به این که اگر 7 تا چاه هم این جنوب در او غسل کنه همه نجس میشه، یا بعدی که گفتن برای اکرار اگر جنوب درش غسل کرد نجس میشه. یه همچی چرتی را اونها به این صورت گفته بودن، یا لااقل گفته بودن دیگه قابل برای استفاده جنوب دیگری یا دیگری نیست. بله بعدشون گفتن اگر صد وجب در صد وجب باشه درسته، صد وجب در صد وجب چقدر میشه؟ یعنی پنجاه ذرا ضرب در پنجاه ذرا میشه چقدر؟ 2500 ذرا. در 2500 ذرا اگر آب باشه دیگه قوس کذی بکنه محتاج اشکال نداره. خب این نسبت به اونها قلیله دیگه. به قول مرحوم آیت الله بروجردی، بد نیست انشاءالله گاهی هم همین جلد از کنم که کتابی که نوشته در اسناد مسانید کافی، خدا رحمت کنه آقای وازاده رو کوشش کرد، این مساندی که مرحوم آقای بروجردی جمع کرد که در جلسات قبل عرض کردم فرق بین مرحوم استاد و مرحوم آقای بروجردی این بود که آقای بروجردی رحمت الله علیه اصرار داشت در اسناد روایات را بررسی میکرد و از اون را احوال رجال را به دست می آورد. استاد خویی نه، فقط به قول قدما احوال رجال این را ذکر کرده. حالا عرض کنم حضورتون که بر این اساس مرحوم آبجین بگفت که فقه شیعه حاموشی است بر فقه عامه. اشتباه هم نکنه، این معنای خیلی بلند زیبایی داره. حاموشی است بر فقه شیعه، بر فقه سنی، نه معنیش اینه که ما چیزی نداریم از اونها. نه، مسئله عمده این بوده که مسائل مبتلا به را سنی ها از اون آخوندها سوال میکردن، خب همه کارم دست اونها بود دیگه، همه چیز و قدرت دست اونها بود. بعد اصحاب ائمه اونها را میشنیدن، میامدن از امام سوال میکردن. حالا یکیش هم همین بوده، سوال میکنن یقتضا فیه الجنوب، از نظر ما جنوب توی یک ظرفی بشه از کنه قوس کنه که مشکلی نداره، یا کسی با آب وضو و آب وضو هم میتونه وضو بگیره هم میتونه رفع خبث کنه، آب غسل هم همینطوره، هم میتونه باش قوس کنه، هم میتونه کراهت داره البته و هم میتونه رفع خبث کنه. اینجا که این راوی هی داره سوال میکنه میگه آقا در این آب جنوب هم غسل کرده، خب این خیلی دخل نداره، این بیچاره شنیده بوده که آقا جنوب اگر در آبی غسل کنه نجس میشه، کزا میشه، لذا آمده این را هم در جمله اضافه کرده، که خود این نشانه این است که این مسئله از کنم تنبغن جنبه تقیهی در این روایت مهم بوده. ملاحظه کنید اینطور سوال میکنه، میفرماید که ان الرجل الجنوب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ويريد ان يقتصر من اليس ما هو الهم يقترب و يداه غزرتان قال يزا. بعد ببینید این که بعد حضرت در آخر میگه از آیه شریف ما جعل عليكم في الدين من حرج، این رو برای چی امام ذکر میکنه؟ این میخواد بگه اون گلگوشاری که اونها درست کردن که 100 ذرا در 50 ذرا در 50 ذرا اگر بود مشکل نمیشه، این که حرجه. ما از کجا پیدا کنیم بیاییم که آبی که این همه وسیع باشه؟ امام میخواد بفرماید که نه، اون وسعتی که اونها گفتند و که من برای از کنم طهارت بیشده و فلان، اون واقعا حرجه، چون حرجه خدای متعال حرج در دین قرار نداده، پس کمتر از اون آب هم که باشه محظوری درش نیست، چون آب قلیل به معنای در قبال کثیره، نه آب قلیل در قبال کره. بنابراین این روایت نمیتونیم بگیم حتما صریح هست در این که آب قلیل به اصطلاح ما یعنی مادون کر اگر بنا شد دست شده بشه بس گفت که مانعی نداره بعد بشوره، توجه من. بنابراین این روایت رو نمیتون 100% دلیل گرفت. حالا اقوال عامه را هم ایشون مرحوم آقای غربی در این زیل در 2 صفحه نقل کرده که حالا با تفاوت‌های زیادی که البته بین اونها هم در این اقوال هست. بنابراین پس حدیث اولی که از ادله خاصه تمسک شده قابل مناقشه. انشاءالله باقی بحث روز سه‌شنبه هفته آینده، والحمدلله، و نسألكم الدعاء انشاءالله.